بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. همطور که در جریان هستید، بحث بر سر اینه که ما در چه تاریخی زندگی میکنیم و هنر مؤمنم همینه که بفهمد که این موقعیت چه موقعیتی است. خب کلی قضیه که مشخصه که یک جامعه، یک تمدنی در این 2300 ساله اخیر شکل گرفت که عنوانش این بود که عقل مردم برای یک نظام و یک حکومت کافیه، و این 2300 ساله هم یه راههایی رو طی کرد، یه منازلی رو طی کرد. نظام اسلامی به خود آمده است به جهت اون زیرساختای فکری که میشناسه که این کافی نیست، یعنی این نحوه مدیریتی که عقل بشر گسیخته از عقل قدسی بتونه جامعه رو اداره کنه و بشر رو اداره کنه، لازمش نیست که بشر خیلی از ابعادش صرف نظر کنه. اون مثال مشهور مرحوم شهید مطهری تو اون کتاب جاذبه و دافع مثال قشنگیه که میفرمان که یه پادشاهی بود، یه تختی داشت، همه مردم شهرش باید اندازه این تخت بودن. خب هر کس که بلندتر بود یا از سرش میزد یا از پاش میزد، هر که کوتاه‌تر بود میکشیدش تا راست تخت بشه. خب عملا خیلی ها میمردن. مرحوم شهید مطهری همین رو میخواد بگه که چطور میشه که ما بیام و یک کال بدی رو برای نظام سیاسی و فکری بشر در نظر بگیریم که این عقل بشر بخواد بگه که انسان‌ها چه اندازه‌ای باید باشن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش عدم انسجام میشه. اون چیزی که غرب خیلی تلاش داره که نگذارد مردمش ببینند یا بقیه ببینند، با انواع تبلیغات، با انواع شرایط، با انواع رفاه‌ها یه کاری میکنه که این عدم انسجام دیده نشه. خب بحث سر اینه که خب آخرش هست، مثل یه آدمیه که انسجام نداشته باشه، دستش به خودی خود سالمه ولی با پاش هماهنگ نیست. گاهی من گربه ها را که میبینم هضم میکنم. دقت کردین؟ تمام این از سرش بگی تا دمش، این پاهاش اون چنان منسجم، حالا گربه میگم اسبم همینطوره. خب این انسجام عجیبی که تو این گربه هست خب مال چیه؟ مال این که یه روح دارد مدیریت میکنه. اگه سرش یه روح مدیریت میکرد، پاشو یه روح مدیریت میکرد، ببین چی میشود؟ پرت و پلا میرفت دیگه. حالا بعضی انسانها به خاطر از خیلی این که مضطربن، اون وحدت روحشون رو از دست میدن. خب دیدین دیگه، اصلا اصطلاح سکته کردن سر همینه که یه وجهی از بدن را روح دیگه ول میکنه، میگه بر پکاره. شما میبینید باق بقیهش نمیخونه، مثلا طرف سکته میکنه، یه دستش از بقیه سیستم بدنش ارتباطش را از دست میده. ما میگم موجود ناقص الخلقه میشه. توی جامعه هم همینطور است. این را باید خیلی روش فکر کنید که آیا جامعه ناقص الخلقه چه جامعه ایست. اگه صفحه 365 نگاه کنید تحت همین عنوان میاد اشاره شد اون جلسه که جوامع ناقص الخلقه، خب کلیاتش رو دلم میخواد، چون ما دو سه تا بحث در همین رابطه داریم. جامعه ناقص الخلقه کمیت برش حاکم است، یعنی کیفیت حاکم نیست بلکه کمیت همه کارو میخواد بکنه. حالا عکسش بود چی بود؟ کیفیت بیاد، کمیت هم مدیریت بکنه. مثلا روح ما کمیت که نیست که، کیفیته. این کیفیت خب حالا اگه کمیت رو مدیریت کنه، کاری از کاری بازش نمیدارد. ببینید کمیت این طوریه، با مثلا این میز کمیته، این طرفش ربط به اون طرفش نداره، اما من شما کیفیته، همان که دارید میبینید میشنوید. یعنی دیدن شما، شما را از شنیدن باز نمیدارد. خب وقتی کیفیت حاکم باشه، انسجام پیش میاد. اینه که تو همون سطر اول هست، جوامع غربی سعی کردن کمیت را به جای کیفیت بنشانند و تنها چیزهایی را که از طریق حس ادراک می شود به رسمیت بشناسن. اینا ساده نگیرید، درسته از اولش می گفت مثلا علوم اختراع شد، نیوتن به وجود اومد، ادیسون به وجود اومد، نه اینا راستی هم به وجود اومد، اما بر چی تأکید دارد این اندیشمند؟ بر کمیات. طوری نیست، باید هم باشه، اما آیا یک کیفیتی بود که نیوتن را مدیریت کنه در نگاهش؟ نه، کیفیت نمیخواست، همون عقلش، عقل تجربی خودش براش کافی بود. برای نظریه نیوتن هم کافیه، اما برای یک جامعه که نیوتن یک گوششه، ادیسون یک گوششه، اینجا نه. این بود که انسجام از دست رفت و عملا از استعدادهای متعالی مردم خود باز ماندند، که همون وجه یمینی ما گفتیم. یعنی انسان‌ها یه وجه متعالی دارند، باید به اون نظر می شد، زیرا همه چیز را در جدول اعداد جستجو کردند و در نتیجه در همه چیز به بن‌بست رسیدند و خواستند با دموکراسی، یعنی عقل توده مردم، بن‌بست‌ها را بگشایند، بدون آن که نظری به تئوکراسی، یعنی حالا عقل قدسی بهش میگن، عقل قدسی بیندازند. از اینجاش دقت کنید، در حالی که توده ها به تنهایی و بدون یک قانون مدون الهی هرگز نمیتوانند بر خود حکومت کنند، همانطور که هیچ ارتشی نمیتواند خودش را رهبری کند. بالاخره یه عقل بالاتری میخواد که این پیاده نظام ارتباطش با سوار نظام چیست، میمنه از میسره چطور، اینا با همدیگه میتونن. یه عقل برتری میخواد، بهش میگن خب ستاد عملیات، ستاد میخواد. آنهایی که بدون نظر به رهبران الهی از حاکمیت توده ها سخن میگوین، میخواهن توده ها را همچون ابزار به کار گیرن. از بحثای خیلی خوب، حرف منم نیست. چطوری؟ میگن آقا مردم اینطور میخواستن، خود مردم خواستن. این جمله کافی نیست، متفکران بزرگ میگن توش یه حیله خوابیده است. باید که رهبران قدسی مردم را اداره کنن. خب حالا بحث بعدی پیش میاد، عرض میکنم. اما این که اگر بخوایم بگم آقا مردم صرف نظر مردم، خب حالا عملا چی میشه؟ اون رهبری کلی میشه میل مردم. خب اینایی که اینا میگن عملا از چیشونه خالی میکنن؟ از مسئولیت خودشون. خیلی با زرنگی میگن خب مردم خواستن، در صورت که شما مسئول بودن تو این قضیه که چه بر مردم پیشنهاد کنید که اینها در انتخاب های خودشون در عین آزادی مبانی آزادی رو از دست ندن. هر آزادی مبنا میخواد، اگه آزادی مبنا نداشته باشید که هر جا مرج میشه که اینا چطوری دارن این فریبا به بشر میدن. بله، و در اینها میگه آنهایی که بدون نظر به رهبران الهی از حاکمیت توده ها سخن میگویند میخواهند توده ها را همچون ابزار به کار بگیرند و در مقابل هیچ کس و هیچ چیز موظف و مسئول نباشند، که بگن مردم خواستند. و ما با انقلاب اسلامی باید عمق فاجعه حاکمیت کمیت ها بر کیفیت ها را و لوازم آن را نشان دهیم. خیلی هم سخته. ما چقدر باید وقت بذاریم؟ مثلا بحثو باید برد جای دیگه که آقا اگر کمیت ها به خودی خود بخواد تعیین کننده همه چیز باشد، حالا بعد در قسمت بعدی عرض کنیم، هیچ انسجامی به وجود نمیاد. میخونیم متن، اگر کمیت ها در مدیریت کیفیت ها قرار نگیرن، یعنی اگر ذیل کیفیت ها نیان، همچون بدنی بیروح جامعی بیریخت و بیشک خواهیم داشت. دموکراسی منهای ولایت فقیه در این تاریخ یعنی جامعی ناقص الخلقه و چلاق که از ارکان خود جدا شده و بر خرابه های سنت های الهی میخواهد خود را حفظ کند. شما علیه جامعتون تو این شرایط از خیلی جوامع دیگه مشکلاتش بیشتره. حالا بعدنم بیشتر بخوایم رو این بمونیم، به هر دلیلی، هم به دلیل سستی های وابستگی های نظام شاهنشاهی، هم به واسطه استعمار انگلستان، خیلی مشکلات تاریخی ما داریم. یعنی 300-400 سال نگذاشتن اصلا ما به خودمون باشیم، جدی نگذاشتن. خب ولی جالبه با این همه مشکلات که دارید، خب شما میبینید که به جهت ولایت فقیه یا رهبری اون انسجام کلی رو جامعه داره و عمرم دشمن شما رو اینجا غفلت داره. مثلا شما دیدین دیگه، حالا اینا که بهتر از من میدونید، مثلا این ترامپ یه چیزی گفت اصلا باورش نمیاد که اینقدر خراب میشه، که گفت ما میخوایم تو عراق بمونیم که ایران را کنترل کنیم، عراق رو از دست ایران حفظ کنیم. پریدن به جونش از بعد تا خط، حتی این بنده خدای مقتدا صدرم که هی دلش میخواست از ما فاصله بگیره، دیگه اونم صداش در اومد که نه خیلی تو چی کارای ما، دیگه استقلال برامون نمونه دا اینا. خب این چیه؟ یعنی این که اصلا نمیدونید، این فکر نمیدونید که کجاست. هر روز یه چیزی میگید، این مثال را حالا عکسش کنید ببینید، یک ملتی که بتونه با رهبران قدسی خودش رو مدیریت کنه، این مسئله خیلی عمیق‌تر از اینه که ما بیان یه مسئله سیاسیش کنیم. اول بله، حالا من تو شماره بعد میگم که مسئولیت‌های ما کم نیست، اما لااقل بفهمیم بیش از این که مطلب سیاسی کنیم، بگم آقا اگر که کمیتی بخواد خودش اداره کنه خب نمیشه، پس کیفیت میخواد. خب حالا از اینجا بحثمون شروع میشه. در حال حاضر تو این تاریخ، تو این بستر ما، این حاکمیت کیفیت بر کمیت ها چگونه باید باشه؟ بحثمون هم جامعه از فرد که نیست که. خب اینجاست که میریم تو فکر. خب میریم تو فکر، حالا میخواین شماره بعدی ببینین این نکات را بیشتر روشن میکنه. گله های بزدل یا لشگریانی فداکار. حالا این روشن است که باز داریم تو کدوم بحث میخواییم بکنیم، که اگر که کیفیت بر کمیت حاکم نشد، ما لشگریان بزدل خواهیم بود. معنی میشه یه کتاب بسیار خوبی آقای رنگنون داره، یه بچه مسلمونه، مسلمون شده است آقای رنگنون، اونجا یه کتابی داد به نام اصلا سیطره کمیت. علامات آخر الزمان یا سیطره کمیت. خود من در کتاب علل تزلزل تمدن قدر تحت تأثیر این کتاب هستم. یعنی اگه شما کتاب علل تزلزل تمدن قدر رو نگاه کنید، آخر کتاب نوشتم یکی از منابع مهمم همین کتاب آقای رنگنون است تحت عنوان آثار آخر الزمان یا سیطره کمیت. به این لغت اولیش شک دارم چطوری بود. چرا رنگن اونجا بحث سیطره کمیت خصوص میگه؟ خصوصیات جهان مدرن سیطره کمیته. بعد شروع میکنه نقصای جهان مدرن را بر اساس اینکه وقتی کمیت سیطره پیدا کنه چی میشه اونجا خودش. حالا بنده عرایزی دیگه اینجا دارم، اما تو همون دستگاهی که کیفیت اگر بر کمیت حاکم نشد ببینیم چی میشه. این روشن است، متن ببینید، این روشن است که هیچ کشوری بدون قدرت دفاعی لازم به عنوان کشوری مستقل امکان ادامه حیات ندارد. قبول است، موشک میخواد، تانک میخواد، لشکر میخواد. و این نیز روشن است که یکی از عوامل مهم قدرت لشکریانی هستند که آماده فداکاری باشند و این ممکن نیست مگر آن که افسران و سربازان لشکرها با عقایدی زنده و ایمانی استوار بتوانند از خود شجاعت و جسارت لازم را ظهور دهند. و امروز تنها در فضای ولایت فقیه ممکنه. هم چنجره میخواین نمونه بیاریم؟ خب آمریکایی‌ها توی ویتنام که دیگه فقط بمبارون کردند، خب کاری دیگه نمیتونستن بکنن. خب شما بعد چی تو شد؟ بعد اومدن تئوریشون رو عوض کردن، گفتن اساساً آمریکا در هیچ جا نمیتونه نظامی وارد بشه، پس این همه لشکره برای چی درست کردیم؟ برای لشکر درست کردن فقط برای اینکه بترسونه. خب حالا بیام تو خود ایرانمون. سال 1320 که رضا خان برداشتن رفتن، اینا راحت ایران اشغال کرد. سال 1332 آیزنهاور پول گذاشت کشور ما رو اشغال کردن. یه زمان ارتش سوق تا پشت قزوین اومده است. ای کشور مال ماست، کجا شما چی کار دارین؟ تو عراق دیدین دیگه، بلند شدن و بدن کل عراقا اشغال کردن. تو لیبی چی؟ ما که براشون بسیار مهمتر از عراقیم. اصلا میدونین که چرا عراقا گفتن اشغال میکنیم؟ تا یک تعبیر خودشون است که تا یک خنجری در پهلوی ایران بگذاریم. و چرا خود ایران نمیدین اشغال کنیم؟ قبلش که باز اصلا این طالبان آوردن، ملا عمر آوردن، اینا هر کدومش که تحلیل من است من پس میگیرم، اما هیچ کدومش تحلیل من نیست. بعد از مدتی خودشون لو دادن خودشون دیگه. خب اونجا ملا عمر، اصلا ملا عمر را ساختن که میگن زیراکس میگن دیگه، کپی برابر اصل. گفتن حالا اصل که ما نمیتونیم نف کنیم، میام یه ملا عمر شبیه امام درست میکنی، اینا رو بلدین خودتون که بتونیم از این طریق ایران رو نف کنیم. خب عراق اشغال، عراق با این همه قدرت دیدیم که 5 روزه اشغال کرد. خب حالا چرا ایران نمیتونن اشغال کنن؟ اولین بحث، یعنی شما سوابق تاریخی ما نشون میدید که چند بار ما رو اشغال کردن، چه ارتش سرخ، چه انگلستان، رضا شامونو برداشتن رفتن. آخه خیلی راحت آدم شاه کشوره بعد اون شامون هم که فرار کرد سال 32 خودشون آوردندش. شاه وقتی که فرار کرد سال به اصطلاح سال 32 تاریخا بخونین، همسرش اینقدر هول شده بود که کفشش یکیش پایین هواپیما موند، رفت بالا جرأت نکرد بیاد کفششو بردارد بپوشده بره. تاریخش هم تاریخ بهنود است، یعنی نمیخواد الان تاریخ سید جم چیزا بخونین، از سید زیاد تا بختیار بهنود هم که میشناسین علیه السلام اوناست دیگه. میگه اینقدر ترسیده بود و نیمد رفت ایتالیا. بعد که هی بهش گفتن نه دیگه نه ترس دل واپس نباشه، آیزنهاور اومده دیگه بلدین دیگه، کشور اشغال شد، بچهای لشکری های که پولشون داده بود آیزنهاور کودتا رو راه انداخته بودن. مصدق که یه آدم ضد انقلاب نبود، دموکرات بود به قول خودش، 24 ساعته برش داشت. حالا این کشور رو ببینین، حالا چی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه چی به مردم داد که آرزوشون که اشغال که هیچ، آرزوش یه خود اذیت کنن نمیتونه. من دارم تو جایگاه رهبری قدسی میخوام با شما صحبت کنم. یه جمله این میشل فوکو داره، من اینجا یادداشت کردم تو جزوهش تو کتاب شما نیست، خیلی جز عجیبه. میگه که آیت الله خمینی نقطه کانونی تمرکز اراده مردم ایران است. خیلی توب. میگه این تمرکز اراده مردم ایران یه شخص شده است که همه ارادهشون با اراده ایشون یکی شده است. پس در واقع وقتی ایشون اراده میکنه همه همین را اراده کردند که ایشون اراده بکنه. آیت الله خمینی نقطه کانونی تمرکز اراده مردم ایران است. حالا این سوال برای شما نیست که چرا، یعنی چرا نمیتونن این کشور را اشغال کنن؟ آیا جز اینه که انقلاب اسلامی یک چیز جدیدی است که امام عامل شخصیت امنیتی استقلالی این ملت شده است؟ میگوین نبگون چی؟ بالاخره سوابق تاریخی ما، معماری ذهنی که به ما داده شد، این معماری ذهنی توسط امام یعنی چی؟ یعنی ولایت فقیه. ولایت فقیه یه روح هست، یه شخص که نیست که. جمله حضرت امام را بیش از اینا روش بمونین. خب همدون هم شنیده، پشتیبان ولایت فقیه باشین تا این مملکت آسیبی نبینه. آسیبی نبینه یعنی چی؟ یعنی نیان اشغالش کنه. بقیهش که ربطی به ولایت فقیه ندارن، بالاخره باید خودمون خودمون رو درست کنیم. اما این مملکت آسیبی نبینه یعنی روحیه استقلال امنیتی با هویت خاصی به ما داده شد. اگه نه، اینا آرزوشون بود که ما رو اشغال کنن. خب ما رو اشغال میکردن دیگه درد سر کم میشد، دیگه سر به سر هیچکی هم نمیذاشتن، صدام هم جا خودش میمون به بهانه‌ای که میتونن ما رو بیشتر. همون نمونه جمله پیروز ترامپ، میگه ما این 10,000 نیرو را توی عراق نگه داشتیم تا مواظب ایران باشیم. خب تشریف بیان خود ایران، چی شده است که این همه سوابق اشغال؟ مشروطه نمیتونست، مشروطه آخرش ولایت فقیه نداره. ما چند بار در زمان مشروطه اشغال شده، نمیشه دیگه بلدین دیگه. ارتش سرخ، مرحوم مدرس، اصلا اون جمله مشهور مدرس که از ترس مرگ خودکشی نکنیم، که میدین قضیه چیه؟ برای اینکه ارتش سرخ اومده بود تا پشت قزوین، رشتم گرفته بود، بعد میگفتن که خوالبی هم یه خود بازم تسلیم بشیم، هرچی ارتش سرخ میگن عمل کنی. خدا رحمت کنه مدرسا، رفت پشت تریبون گفت از ترس مرگ خودکشی و وامیسیم بیرونشون میکنیم. و واسطن با اون زرنگی های عجیب و غریبش که داستان قوام و عبرد سر کارا، قوام یه لختی پاچه پاره بود، بهش گفتن آخه این، گفت این روباه مکار پس بر میاد. یعنی اینا هم هنره که کیا بذاره جلوی کی، چون قوام و سلطنه بودن اینا، اینا عرق دینی داشتن ولی خیلی هم مذهبی نبودن. اینا هم هنر قوام، هنر مدرس ساله. اینا باید خودتون بلدین بیشتر هم کار کنی. تو جزوه ریشه های انقلاب بنده این عرایزا داشت دارم اونجا. به هر صورت حرفم اینه که شما رو این بمونید که رهبر قدسی چه نقشی داره. نقش اولی نقشش نیست که امنیتی با روح استقلالی به شما میده. وقت این معماری ذهنی تا کجا پیش رفت؟ شقه ای از انقلاب اسلامی تو لبنان، تا چند تا اینا 5-6 هزار تا که بیشتر نیستن که واقعا اسرائیل رو نمیذارن زندگی بکنه. این یه این همونه. شما حتما میدونید که اینا تا سور و سینا رو شما جوونا نمیدونید بابا، اینا تا سور و سیدا رو اومدن، لشگر اسرائیل اومد وسط بیروت، همه جایی که گرفتن. از روزی که حزب الله، یه حزب الله 4-5 هزار نفر هم بیشتر نیستن دیگه، اینا نمیتونن بیان. پس معلومه که یه چیزی دیگه ماورای این چیزای نظامی و قدرتای نظامی امروز تاریخ درش وارد شده. اصلا تاریخ عوض شده. سال میرسیم متن دوباره میخوام از اول بخونم. این روشن است که هیچ کشوری بدون قدرت دفاعی لازم به عنوان کشوری مستقل امکان ادامه ی حیات ندارد. قبول. و این نیز روشن است که یکی از عوامل مهم قدرت لشکریانی هستند که آماده فداکاری باشند، و این ممکن نیست مگر آنکه افسران و سربازان لشکرها با عقایدی زنده و ایمانی استوار بمانند، بتوانند از خود شجاعت و جسارت لازم را ظهور دهند. و امروز تنها در فضای حاکمیت ولایت فقیه میتوان به وجود چنین لشکری امیدوار بود، وگرنه مثل سایر کشورها به جای لشکر گله های بزدل و زبونی را میابیم که از سر ترس سر تا پا مسلح شده اند، بدون اینکه تحمل کوچکترین سختی ها را داشته باشند. اینا را شما پروندهشون را بهتر از من بلدین، زیرا کمیت بر کیفیت و ماشین بر زندگی غلبه کرده است. خیلی حرف خوبه. یعنی کمیت بر کیفیت و بر ماشین غلبه کرده است، و مسئولیت ما در راستای حفظ انقلاب اسلامی و در گرد پیشوای الهی شناخت این موضوع و پرداختن به این موضوع است. گفتم من خودم، یعنی ما رو این کم فکر میکنیم، یعنی مدافع هستیم اما نمیدونیم از چه زاویه‌ای باید مدافع باشیم. خب خیلی زوایا دارد برای دفاع، ولی رو این مسئله که ما یه چیزیم، حاکمیت کیفیت بر کمیت. تمام انقلاب اسلامی همینه، تو زندگی یادون هم همینه. یعنی شما تو زندگی یادون کی افسرده میشین، هی میخوان دکور عوض کنیم، نمیدونم دعوا درست میکنیم، ما میخوان ماهواره بیاریم که بلکه حوصله‌مون سر نره، برای اینکه کمیت برامون مهم میشه. حالا اگه کیفیت مهم بشه، خودی بهتر از من بلدین، با یه تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا قابل مقایسه است با چی؟ بلد نیستیم، گم کردیم کیفیت ها را، که میشد با کیفیت ها خیلی کارا کرد. البته نمیخوام بگم گاهی ما عباداتمون هم در سیطره کمیت هاست. الان من همین که گفتم، اگه شما نتونید روی کرده دونه درست کنید، میگون آقا تسبیح زهرای مرضیه هم میفرسم، اما نمیشه. بگوین رو کرده دون چیه؟ میخواین از کجا به کجا برین؟ در چه جهانی زندگی میکنیم؟ ما در اون جهان که زندگی میکنیم هستیم، یا در اون جهانی که فکر میکنیم؟ نام بعدش خودتون فکر کنیم. ما تو یه جهانی داریم زندگی میکنیم که خدا برای ما ایجاد کرده است، اما اون جهانی که فکر میکنیم مدرنیته برای ما جلو ما گذاشته. نمیشه بکشید خودتون رو، به جایی نمیرسید. حالا اینا هنوز تو کدوم بحث داریم متن ادامه میدیم؟ که ورود به توجه به حاکمیت کیفیت ها بر کمیت ها. وقتی پول جای دین را بگیرد، این همون ضربه رو دوباره میخوریم. پول چیه؟ کمیته. دین چیه؟ کیفیته. و مثال قشنگیه، فراموش نکنیم در عرشه کشتی ناخداست که شخص اول است، و با مدیریت او کشتی به مقصد میرسد، و نه آن تاجری که کالاهای درون کشتی متعلق به اوست. دولت وقتی فرو میریزد که ابهت ناخدای جامعه که حامل سنتهای الهی است فرو کاسته شود، و سیاست و رهبری جامعه گماشته اقتصاد گردد. این آره. یعنی چی ترین کند همه چیزا؟ اقتصاد. میگم بله این زهر را میخوریم. اگر تجارب تلخ گذشته ما را متوجه این امر مهم کرده باشد، میفهمیم چرا آینده هر ملتی با حضور رهبری قدسی که متذکر سنت های الهی است امکان پذیر است. ولی صاحبان سرمایه و متخصصان خواستند رهبری جامعه را به عهده بگیرند. ولی اگر صاحبان سرمایه و متخصصان خواستند رهبری جامعه را به عهده گیرند، وضع بسیار بدتر از آن می شود که هست و جامعه گرفتار بیغوله هولناک جنگ طبقاتی می شود و این یعنی کشمکش. در نتیجه کسانی که کار می کنند در حقیقت بیکارند، زیرا پول جای دین را گرفته است. شما تو این مورد خیلی این سالهای اخیر اینا دیدین دیگه، که بیچاره داره کار میکنه، یکی دیگه میاد سکه ها رو میخره یا دلار ها رو میخره، من 24 ساعت کار کردم بعد حالا هیچی ندارم، اون یارو هیچی کار نکرده است دارد. اینا ما باید خیلی ریشه دارتر این چی عرض کردم، بعد خودتون خیلی روش فکر کنید. دو تا چیز رو در نظر بگید. در این که ما یک زیر ساخت بسیار خوبی داریم به نام حاکمیت معنا بر کیفیت بر کمیت، این کلیات انقلابه باست و این چیز عجیبی است میمونه دا. آفات کجاست؟ آفات غفلت از این مسئله است. ولی این که الان امثال بنده بسیار امیدوارم نسبت به آینده، چون معتقدم فتحی که شده از فتح حاکمیت کیفیت بر کمیت است، ولی آثار غلبه آثار وجود کمیت ها هنوز هست و قدیم که منحنی هم هست. یه بار دیگه هم عرض کردم مثل سلوک خودمونه، ما دیگه توبه میکنیم، ما هیچ وقت دیگه بدی نمیکنیم اینا، اما دوباره یه یادمون میره، دوباره یه بدی میکنیم، بعد نجا غلطی کردیم دوباره میگم. بالاخره شما اصلا کدوماتون وقتی میخواین از یه گناهی آزاد بشین یه باره میتونی؟ ده بار توبه میکنی؟ ده بار توبه میکنی یعنی چی؟ یعنی ده بار دوباره گناه کردی. ولی کدومه که حاکمه؟ تواب. تواب میاد سراغ شما، نمیذاره که از دست برین الا اون که دیگه اصلا بخواد به کل از این کیت خارج بشه. ولی انسانهای خوب به این معنا نیست که گناه نمی کنن، به این معنا است که با نور توبه از سیطره گناه آزاد میشن. عرض کردم رو سایت تا جایی که به حمدالله به جایی میرسد که دیگه اصلا از گناه بدش هم میاد. تا دیروز فقط به خاطر اینکه گناه بود انجام نمیداد، ولی بدش نمیاد، یخته کرد، یخته دوباره توبه کرد، یخته کرد، یخته. ملت هم همینطوره، ملت یه توبه بزرگ کرده است و اون که حاکمیت امر قدسی را بر استعمار و دنیا زدگی و نمیدونم عدم استقلال رجحان بده. خب مگه حالا رجحان که بده، مگه به این زودی عملی میشه؟ دوباره یادش میره، فیلش هوای هندسون میکنه. اون چه که مهم است همین، اگر که فکر کنیم پس این امتیاز بزرگ را نباید ازش غفلت کنیم. امتیاز این که ما همین که اینجا بر دولت نیست، وقتی فرو می ریزد که ابهت ناخدای جامعه که حامل سنت های الهی است فرو کاسته شد. من نظرم نیست که این طور شده. گاهی رفقا با هم میشنن میگن دشمن داره که رهبری را تضعیف میکنه. خب آره، خودش بهترین دلیل بر چیه؟ که این استحکام این نظام با رهبری قمین. صحبت اخیرشون خدمتشون بودیم، دیدم انگار که اصلا آمریکا را هیچ میبینن. نم یه نکته یکی گفت، بعد ایشون گفتن آخه یه جوری حرف زدن که واقعا من دقت کردم، دیدم در نسبت آمریکا هیچ جایی قائل نیستن براش، اینقدر جایی برای حضور قدسی ولایت فقیه قائلن. بحث شخص که نیست، که بحث یه تاریخی است. و خب اینجاست که بله، کی ما ضرر میکنیم؟ وقتی که این فرو، یعنی ابهت یک دولت وقتیه که حامل سنت قدسی فروکاسته بشه. نه نشد است. اینا که عصبانی درستی هستن، به قول آقای یامین پور به آقای شریعت مدارید گفت که خب الان طوریه که میگن چرا رهبری بیشتر دخالت نمیکنه. آخرین قسمت صحبت ایشون دیدین، ایشون فرمود نه دخالت میکنه، و این خیلی چیز قشنگیه که مردم از رهبری بیشتر انتظار دارن. یعنی رو کی دارن حساب میکنن؟ رو رهبری. یعنی دار میگن آقا چرا دولت دعواش نمیکنه؟ پس بازم ببین شما اینا رو، حیفه که من وقت دونه بگیرم، شما هر وقت خواستید یه ملت ها بشناسید به بنیادهاش نگاه کنید، نه به رفتارش. یعنی همین فوکولیه و این فوکولیه اون جلسه عرض کردم عقلش هنوز غربیه است، اما قلبش ایمانیه. اصلا در اردوگاه ایمان داره زندگی میکنه، برای همین هم بنده خدا هم توبه میکنه هم گناه میکنه. آخه اگه دیدی دیگه، اگه تو برات این گناه ها اصالت داشت، پس چرا توبه میکنیم؟ خب معلومه که هنوز نتونسته این عقل را هم مطابق قلبش کنه. ولی بنده الان ادعا اینه که غریب به اتفاق مردم ما قلبشون ایمانیست. منظورم هم از قلب ایمان این است که به سنت‌های خدا بیشتر اعتماد دارن تا به نظام مدرن و سکولاریته. اینا شما بشینید باشون آنالیز کنید. همون که در حسابی فوش میده عصبانیه، چه فایده فایده نداره اصلا از این کشور باید بریم و اینا، یه خوده بزنید بیشتر حرف بزنید. وقتی که بیشتر حرف بزنید حرف و اصلیشو زده است و اینا، من که نمیخوام خودم رو بی خودی دل خوش کنم که متاسفانه خب اون طرفش نه. مثلا نمیدونم شما حالا بد نیست این مصاحبه ای که بین آقای عبدی و آقای علیزاده تو پاریس ظاهرا شده است، تو سایت ها پیدا کنید. خوبه آقای عبدی میگه به فرمان زوردون نرسید و هرچی هم تلاش کنید بی حجابی ها رفت کنید نمیشه. آقای علیزاده میگه اصلا تو چرا یه جور دیگه نمیبینی قضیه را که انقلاب اسلامی اومده است تا پش کند به غرب؟ بله، رو هر چه رو این بمونید اون فروکش میکنه. ما واقعا به نظرتون چی کار باید بکنیم؟ یعنی ما باید بیان گیر بدیم به بی‌حجابا یا گیر بدیم آمریکا فروکش کند، لوازمش هم فروکش کند؟ ما الان تو این تاریخ ما خیلی وضعمون بهتر از اینه که بگردیم حالا دوتا رو بی‌حجاب. من نمیگم اگه تذکر، اما مسئله مطمئن باشین خیلی زیربنایی تر دارد حل میشه، حل دارد میشه. یعنی تمام این لوازم غرب با فرو ریختن غرب میره. و بنده نظرم است که دیگه بدشانسی آمریکاست که حالا یه دیونه ای آورده سر کار که هر روز سوتی میده باف می خود. خب دیگه به من چه، خدا دور دعواشون رو دقت کنین. اینا رو شما یعنی چی مونده است برای اونی که حیاتش به طرفداران بی‌حجابشه؟ این کشور حیات آمریکا به طرفدار، خب چیزی براش نمونده است. اینکه شما منین، شما همین حالا مقایسه کن تا 30 سال پیش، 30 سال پیش بی‌حجابه خیلی جدی تر جلو شما با میسن. همین حالا دیدین این خبرنگاره هست که قیافه خبرنگار خارجی میگیره و میره صحبت کرد. ببینید میره عمدن با کیا مصاحبه میکنه؟ با اونا که ظاهرن، ولی نتیجه اینه که یه جای دیگه را مردم نظر دارن. من اینجور میفهمم، من با این سنم و تجربم اینجور میفهمم. برای همینم خودم را در جهانی احساس میکنم که اون جهان اصلا دیگه جهان آمریکا نیست. همین حالا بنده خودم را در یه همچین جهانی سوال میکنم. بذارید من اون نکته قشنگی که میرسیم بخونیم و بخونم و تمومش کنم. آنچه تازگی دارد، حرفم، بنده معتقدم که یه زندگی دیگری اومده است سراغ ما. متن میخونیم. در قرن گذشته و تا قبل از انقلاب اسلامی کمیت بر کیفیت حاکم بود. کاری به دنیای خودمون نیست، کل دنیا اینجوریست. ای کاش رو اینا خودتون بهتر از من حرف دارین و بحث کنیم. واقعا فکر میکردن که سرمایه نقش اصلی را داره، خیلی رو این حساب کرده بودن، به قدرت خیلی حساب کرده بودن. خب اون آقا هم که گفت که آینده جهان قدرت دیگه، کم بحث نیچه همینه دیگه، اراده معطوف به قدرتش، خیلی حرف درستیه. میگه غرب، نیچه رو بخونین، میگه غرب یعنی اراده معطوف به قدرت. همه غرب هم همینه، راست میگه. ولی حالا وقتی که اراده معطوف به حق اومد، غرب دیگه چیش میمونه؟ من با شما صحبت دارم، یعنی تو این قسمت که نیچه اشتباه نمیکنه که تمام غرب اراده معطوف به قدرته. آیا الان انقلاب اسلامی با شهادت ها، حالا میرسیم، با شهادت ها اومده چی را وسط آورده است؟ میخونیم با هم. در قرن گذشته و تا قبل از انقلاب اسلامی کمیت بر کیفیت حاکم بود و قدرت اسلحه ها و کثرت لشکرها اراده ملت ها را محکوم خود مینمود. ولی با طلوع انقلاب اسلامی و پیروزی خون بر شمشیر، تا شمشیر تاریخ دیگری شروع شد و به جای اسارت و ماندن، آزادی و شهادت ظهور کرد. کرده است یا نکرده است؟ همین حالا کدوم ما اگر همین حالا من شما کنجنجن، من رو شما بیشتر خودم حساب بکنم، اشتباه نمی کنم، کدوم ما اگر سر انقلاب به خطر است، بین موندن و شهید شدن برای حفظ انقلاب اقدام نمی کنیم؟ به والله العلی العظیم همه دون این کارو میکنید. شما خودتون نمیدونید خودتون کی تو تاریخی که ورود کردید. این یه تاریخ عجیب و غریبی است. دلش هم اینه که دیدید حججی رضوان الله تعالی علیه قصه همه ما شد، قصه همه ما شد، چیز روشنیه. ولی با طلوع انقلاب اسلامی، من در همینجوری میخونم، ترزم بگو تارزاده کلش داغ شده سه داره شعار میده. نخه من نمیخوام شعار بدم، بنده دارم یه هستی شناسی، یه افقی جلوی شما میگوشایم که خودت ببین، هرچی شدیدی قبول کن، هرچی هم نهیدی بی خود قبول میکنی. ولی با طلوع انقلاب اسلامی و پیروزی خون بر شمشیر تاریخ دیگری شروع شد و به جای اسارت و ماندن، آزادی و شهادت ظهور کرد. خدا رحمت کند این مهدی اخوان ثالثه، یک شعری داشت خیلی به دل ما میچسبید. ولی ارباب میخواست همینو بگه که اخوان ثالث یا هر شاعری است که در زمانش است، قصه روح زمانه را میگه. اون وقت قصه سگی را میگفت که میزندش اربابش ولی بهش یه تیکه قضا میده. بعد میگفت ولی ارباب منو له میکنه، میگفت ولی همین زندگی. خیلی قشنگه. ای کاش میدونستم شعرش آورده بودم. اخوان ثالث داره میگه که بابا این بودیم ما همین بودیم. خب ولی یهو چی تو شد که یه ملتی که انگار همین بود، یعنی حالا شما شاید، ما مثلا، من خونه ما این خیابون ابن سینا را، حالا شاید همه دون بلد بشیم، این اول خیابون است، این فلکه شهدا اسمش بود، فلکه پهلوی، پهلوی ساخته بود دیگه. یه خونه این، دوتا خونه این ور بود، سگ داشتن. یه خونه ما میرفتیم کن دیگه، خیلی اینا مهمن، بچگی، یعنی پذیرفته بودیم که اینا مهمن، آدیگه هم اینا مهمن، آما ایدم اینا سگ داشته باشند و بیهجاب بیانده اینا، ما بهم هیچی. خب این بود دیگه بابا ما. حالا یهو این امام اومد، من یه متنی دارم هنوزم برای خودم زنده است، ای امام، خیلی دلم میخواد بخونید اونا، تو آخر یکی از کتابای ای امام، تا دیروز خود را استخوانی حس می کردیم در دهان سگ و فرو افتاده در زمین. ای امام، وقت این طرف اول خوب این طرف ها میگیم که هیچ امیدی نبود، هیچ جایی نبود. واقعا راستش دارم میگم، یعنی مقاله مفصلی از قصه خود بنده است. یادم است که اینا من در سال 68 در سینزه معلمه، خب سینزه روز بیشترم تعطیلن دیگه، من این مقاله رو نوشتم. بعد که امام همون سال رحلت کردن، یه خود خب دیگه آتیش به جونم رس افتاد، یه خود بیشتر داغش کردم، ولی
تو آمدی، وقت بعد میگم تو آمدی، همه بهشت ها جلوی ما باز شد، آخر طلوعی را پیش آوردیم، تمام از این حرف هاست دیگه. همینه، یعنی بحث سر اینه که ما با امام آزادی رو حس کردیم. من خودم رو میگم، یعنی ما اصلا آزادی رو نمیفهمیدیم رفقا. حالا دارم منبر میرم، اما بذارید اینا قصهش همین وقتا باید اینا روشن بشه. شما نمیدونید که بنده نه چی میگم ذلیل و علیل که نبودم، اما روح زمانه ای ما بود. ما ناپرهیزی کردیم، یکی بود تو محلمون خیلی گردن کلوف بود، حالا اینا گردن کلوف بود، اینا خرس میخوردیم از دستش. حالا ما این چا کنده بودن، چا مثلا دو متری که برای فاضلاب اینا، پسر اینا من بعدشم گشتم تو این چا. بابا مادرم و پدرم عزا گرفته بودن، حالا چطور میشه؟ حالا یه گردن کلوفتی بود مثلا، اینقدر میترسیدیم. یعنی ما کاری هم نکردیم، حالا خب اینا پسر لخت پر رو بود یا بچه لوسی بیمزه بود، ما گشتم تو این چا. بگه زندگی ما میتونستی بکنی؟ واقعا من میگفتن حالا باباده ترسونده بودم، بودن بابات که از سر کار میاد میگیرندی، خب باید میترسید. ببینی این بوده این ما دیگه. حالا اصلا بچه های ما کمش نمیگن، نه ما بیش از اینا. یعنی این روحی که دمیده شد، بگذاریم، به جای اسارت و ماندن آزادی و شهادت ظهور کرد. رو شهادتش من تو اون بحثای گوش سپردن به ندای صدای بی صدای انقلاب عرایزی راجبه این شهادت. آقا یه چیزی دیگه است، شهادت سربازی نیست که چاره ای ندارد به جنگ دو شهید بشید. شهادت بیش از اینا جمله ای من براش ندارم اینجا. و از این جهت کاملا روشن است که فرهنگ غربی که با قدرت و نیروی اسلحه بر ملت‌ها حکومت می‌کند، اهمیت خود را روز به روز از دست می‌دهد. خودتون ببینید، ببینید چرا از دست می‌ده. به این سیاسیون ساده نگاه نکنید، آقای عبدی عمرن نمی‌تونه بفهمید. دست خوب نمی‌خوام بگم مغرضه، با یه جوری نگاه می‌کنه که هیچ وقت نمی‌تونه بفهمه که بابا روحیه ضد آمریکایی مقابل یه شاه بود، یه روحیه، یه زن. میگه نه، مردم میخواستن مشارکت کنن، شاه نمیذاش، خب پس انقلاب کرده. این که غلط نیست، ولی بین خدا خدا اینجوری بود. بابا ما احساس میکردیم ذلیل شدیم در مقابل اسرائیل و نظام آمریکا. خب معلومه است افتخار و تشیع اینه که مقابله واسه. و اهمیت خود را روز به روز از دست میدهد حکومت های میلیتاریست، و قدرت به جاهایی منتقل میشود. اینجا را قویدون فکر کنین که بر کیفیت در کنار کمیت اهمیت میدهند، و این از آن زندگی که در تاریخ جدید تازگی دارد. حالا این چیزا نبوده، ما اینا داریم دیدم همه آقای علیزاده تو مصاحبهش حرف خوب میزنه. حالا آقای علیزاده هم که میشناسیندش، آدمی نیست که بگه حالا حزب اللهیه و این حرفا. میگه که بعد از انقلاب اسلامی اصلا مردم جهان جرأت پیدا کردن. حرف خوبیه اینجا. و این از آن زندگی که در تاریخ جدید تازگی دارد، و آبستن تمدن دیگری است که هنوز عبارات ما در وصف آن تمدن نارساست. حضرت آقا فرمودن که اینن جلسه برای تمدن بود، برای تمدن. مخاطبش هم افرادی بودن که راجب تمدن قلم زده بودن. ایشون فرمودن که باید با ادبیات فاخر حرفاتونو بزنید تا نخبگان با شما ارتباط پیدا کنن. خیلی جمله دقیقی. نه ما هنوز این کارو نمی‌کنیم. من خودم جون دارم میکنم که بابا چه کلامی توان ارائه این حقیقت رو داره. ببینید الان ما داریم با هم اختلاط میکنیم، نه باید قلم بتونیم بزنیم. این قلم ها که فعلا جاری است، توان وصف این تمدنی که شروع شده است رو نداره. نمیدونم چه کار کنیم، انشاءالله تولد پیدا کنیم. یه آوینی بود و خدا رحمتش کنه قلمی زد و کمه، اینا خیلی کمه. و هنوز مردم ما وقوف کافی نسبت به آن ندارند. ما به مردم ظلم کردیم، مردم ما نمیدونن که این راه تازه چه راهی، چه خصوصیتی داره، چه بشری داره متولد میشه،
و این وظیفه ما را سنگین تر می کند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.